بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 85، صفحه 18. الرابعه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چهارمین آیهی که درباره اصل صلات مطرح میکنیم که آخرین آیه در این نوع اول است، عبارت از این آیه 1 و 2 سوره مؤمنونه که می‌فرماید مؤمنون رستگار شدند، اونهایی که در نمازشون خشوع دارند. ما این آیه رو و بعد هم بعضی آیات بعدی رو در این قسمت میاریم و توضیح میدیم. الان توضیحی که شروع میکنیم در ذیل آیه دوم که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بحثی است درباره خشوع، که نماز باید با خشوع خونده بشه. بعدن آیه بعدی رو که والذین هم عن اللغو معرضون، بقیه رو پشت سرش میاریم و توضیح میدیم. در این دو تا آیه که خوندیم کلمه‌ای که بخوام توضیحش بدیم جز خشوع نیافتیم، لذا خشوع رو توضیح میدیم. از آیه برمیاد که خشوع در نماز لازمه، ولو اینکه دستور داده نشده، ولی فلاح و رستگاری رو موقوف بر خشوع کرده و چیزی که فلاح و رستگاری برش متوقف باشه باید واجب باشه. از خشوع در نماز واجبه، منتها وجوبی که اگر ترکش کردیم نمازمون باطل نمیشه، ولی کاری رو ترک کردیم که بر ما لازم بوده ترک نکنیم. خشوع رو گفتن خشوع به قلب و خشوع به جوانه. خشوع به قلب اینه که انسان تمام توجهش رو به نماز و مخاطبی که در نماز دارد معطوف کند و از ماسرا توجهش را بگیرد، تمام توجه که می تعبیر می کنیم به تمام توجه، یا به تعبیری که عرفا گفتن توجه بالکلیه به خدا پیدا کنیم، که خیلی بالکلیه مهمه. قید تمام در این تعبیری که شد و قید بالکلیه در اون تعبیر مهمه. گاهی ممکن هست آدم در لحظه ای توجه داشته باشه، لحظات رو بعد توجه نداشته باشه. این یه معنا برای توجه ناقص، که در بعضی لحظات توجه داشته باشه در بعضی لحظات توجه نداشته باشه، میشه توجه ناقص، ولی این مراد ما نیست. یه معنای دیگری برای توجه داریم که اون مراد ماست. البته این اولیه مهمه، ولی دومی منظور ماست. معنای دیگر اینه که در وقتی که حواسمون جمعه کاملا جمع باشه، یعنی اینطور نباشه که در اینی که فکرمون معطوف به جایی هست توجهمون رو به خدا بدوزیم. این کافی نیست، این توجه ناقصه، توجه کامل لازمه. توجه کامل یعنی باید از تمام ماسوا قلبمون رو خالی کنیم تا توجه تاممون و بالکلیمون به خدا باشه. البته یه معنی سومی هم برای توجه بالکلیه داریم که اون مسلم در اینجا مراد نیست، و اون اینه که به تمام وجودمون توجه به خدا داشته باشیم، هم به روحمون هم به جسممون، به طوری که جسم کاری را انجام ندهد که در مقابل بزرگ انجام نمیدهد، حتی حرکت‌های معمولی را هم انجام نده، درست مثل درخت خشکی در مقابل خدا بیسته. این الان مسلم در اینجا مراد نیست، چون ما داریم خشوع قلب رو میگیم، خشوع جواهر رو بعدا توضیح میدیم، الان خشوع قلب داره گفته میشه. پس مراد ما در اینجا این خشوع نیست، ولو این خشوع هم با لمیمه کردن خشوع جواره تأمین میشه، ولی الان چون بحث ما در خشوع قلب تنهاست، این خشوع مراد ما نیست. پس خشوع قلب روشن شد که چیه. خشوع جواره رو میفرماید که عبارت از این است که چشم را ببندیم. ببندیم نه این که یعنی پلک رو هم بذاریم، یعنی از این که به سمت چپ و راست نگاه کنیم عبا داشته باشیم، پرهیز داشته باشیم، به طوری باشه که همونطور که در فقه تعیین شده در وقت ایستادن به مهرمون نظر کنیم، در وقت رکوع بین دو قدممون نظر کنیم، در وقتی که تشهد میخونیم به پهلورمون نظر کنیم، بالاخره جوری باشه که چشم به یه جا دوخته بشه و این ور اون ور رو نگاه نکنه که حواس بقیه حواس ها پس بشن، همه حواس ها جمع بشن که اله باشه. بازی هم نکنه با انگشتش هم ساله ساله، این هم بالاخره جز خضوع جواره. این مطلب رو گفتن که هم باید قلب خاشه باشد هم باید جواره خاشه باشد. در مورد خشوع قلب ما بحثی نداریم، هممون معتبر میدونیم و لازم میدونیم، اما درباره خشوع جواره، خشوع جواره را هم ما ادب نماز میدونیم و اونم لازم میدونیم، البته بعضیش در حد استحباب بعضیش در حال در حد وجود. اما این آقایون برای خشوع جواره تعیین کردن، امری رو تعیین کردن که باید چشم اونطور باشه، التفات اقبال به ثلاث باشه و امثال اینها. این جزئیاتی که تعیین شده ما درشون حرف داریم، بستن چشم رو قبول نداریم، چون در فقه بیان میکنیم که چشم نباید بسته بشه، بلکه در حال قیام باید بر مهر دوخته بشه، در حال رکوع باید که برون نظر بشه، امثال ازاله که تو فقه مفصلا این بحث شده. ما قصد بسر و بستن چشم رو واجب نمیدونیم، لازم نمیدونیم، جز خضوع بدن قرار نمیدیم، بلکه در هر حالتی برای چشم وظیفه رو تعیین میکنیم که اون رو جز خضوع جواره قرار میدیم. بعد اشاره میکنم به روایتی که در بعضی روایات داره در حال رکوع چشم رو قرض کنید، یعنی ببندید، در بعضی روایات داره که بین دو قدم رو نظر کنید. بعد می فهمد که این دو تا روایت رو باید با هم جمع کنید، جمعی رو شیخ طوسی قائل شده که اون رو ذکر می کنیم، جمعی رو ما احتمال می دیم که اون رو عرض می کنیم که وقتی رسیم بیان میکنیم می شود. فی مجمع البیان، در تفسیر آیه دوم که فرموده الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرموده ای خاضعون، خاشعون رو اینطور معنا کرده، خاضعون، متواضعون، متذللون، که اینها تقریبا مرادف با همند. لا یرفعون ابصارهم عن مواضع سجودهم، در وقت قیام البته، ولا یلتفتون یمینا ولا شمالا، این طرف اون طرف نظر نکنن که حواسشون پرت بشه. روایت شده که نبی صلی الله علیه و سلم را رجلن که با ریشش بازی میکرد در نمازش، حضرت فرمودن اما انهو، یعنی اما تنبیهه، یعنی آگاه باشید، انهو لو خشع قلبه لخشع جواره، این که میبینید داره با دستش بازی میکنه به خاطر اینکه قلبش هم غافله، اگر قلبش غافل بود، غافل نبود، جوارحش هم غافل نبودن. و فی هازا، در این نقلی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شده دلالتی است بر این که خشوع در صلات به دو چیزه، یکون و بالقلب و الجواره، هم به قلب است هم به جوار است. ما مردوش رو قبول داریم، منتها بعدن خواهیم گفت که خشوع جواره رو تطبیق کردن بر بعضی امور که اون تطبیقاتش نقدر بر ما مشکل داره. اما بالقلب، یعنی اما خشوع بالقلب، فهوه این است که خالی کند قلبش را به تمام همتی که دارد لها، برای نماز. همت یعنی از ماده مهمه، مهم یعنی ما یختم و به چیزی که بهش اهمیت داده میشه. همت هم عبارت هست از نیرویی که اقدام به شی میکند. ایشون میفرماید که تمام همتش را جمع کند لهای نیل سلات، یعنی تمام اون نیرویی رو که میخواد اقدام کند جمع کنه به سلات و فکر کنه که الان کاری جز سلات نداره، تمام کارهای بیرونی و درونی رو کنار بذاره، نه از بیرون تأثیر قبول کنه نه از ذخیره هایی که در درونش دارد اثری بپذیره. ولی اراد اما سباها، اراد کند اما سبای سلات. خب توجه دارید که خدا ما سبای سلات به حساب نمیاد. آنچه که باعث میشود، آنچه که به سلات مربوط نیست ما سبای سلات به حساب نمیاد. خدا که مخاطب صلاته، خدا که اساسی ترین شیء در صلات، بنابراین اون رو نمیشه جز محاسبه صلات حساب کرد. توجه او باید باشه. فلا یکون فیه غیر العباده، فیه یعنی فی القلب، پس در قلب این آدم غیر از عبادت و معبود چیزی دیگه نباشه، این میشه خشوع قلب. و اما بالجواره، اما خشوعی که بالجواره باشد، فبقض البصر روشنه و الاقبال الیها، الیهانی الی الصلات، و ترک الالتفات و العرس. این در ترک الالتفات میشه تفسیر برای اقبال الی الصلات بگیری. ترک الالتفات یعنی التفات به جای دیگه نکردن، همون اقبال به صلات همین ترک الالتفاته. تمام شد. این حرفای مرحوم طبرسی بود در مجموع البیان. مرحوم محقق می فرماید و فی مازو که من قصد البصره مطلقا تأملون، به طور مطلق ایشون خضوع در جواره رو قصد البصر قرار داد. به طور مطلق ایشون می فرماید که در این ما تأمل داریم، مگر مراد از قضی البصر همون هایی باشه که در فقه گفته شده، ولی اگر بخوان خلاف کنن، خب بخوان مطلق بگن، با حرف فقه سازگار نیست. زیرا مستحب نظر کردن به موضع سجده است در حال قیام و نظر کردن بین دو قدم است در حال رکوع الی آخر ما هو المشهور، یعنی فقط ما یکیشو گفتیم بقیهشون شما اضافه کنید. بعد اشاره میکنن به اون دو روایتی که مخالف همند، نه انور از قضی البصر حال رکوع فی روایت حماد و در روایت زراره رسیده که از نظر الا ما بین رجلین. پس این دو روایت با هم مخالف هست. یکی میگوید چشم بسته شد، یکی میگوید چشم را در حال رکوع به سمت ما بین رجلین قرار بده که اونجا نظر کنی. این دوتا با هم سازگار نیستن. شیخ اینطور هم کرده، اولی رو حمله بر دومی کرده به این معنا که گفته قرض یعنی چشمت را متمرکز کن بین دو قدم و بپوشان از یمین و یسار و جای دیگه، یعنی قرض البصر رو عبارت از بستن چشم نگرفته، عبارت از این گرفته که چشمو به این سمت و اون سمت نبر، بین القدمه شما ملاحظه کن. پس طبعه میکنی که بین دوی درواز جمع شد دیگه، قضا هم کرده بر همون نگاه کردن بین رجله. پس روایت اول رو هم کرده بر روایت دوم. احتمال دیگری هست که ما این دو تا روایت اینطور جمع کنیم که شما مختارید بین هر کدوم دلتون خواست، دلتون خواست به اون روایت عمل کنید، دلتون خواست به این روایت عمل کنید، تخییر بین خبر اینم یه نوع جمعه. و حمل شیخ الاولو علستانی، یعنی روایت اولا رو هم کرده بستانیه، به این معنی که قصد و عبارت گرفته از همون نظر به نظر بین رجله. گفته قصد کن یعنی ببند از جای دیگر، جای دیگر نگاه نکنی، متمرکز کن نگاهت رو بر همونجا. و انهو، این به انهو بیان حمله، به انهو به این که این مصلی زمانی که نظر نکند الا الا ما بین رجله، فکر انهو قذب بسرهو، اگر نظر نکند جز ما بین رجله این چنانچه در روایت زراره داره، فکر انهو قذب بسرهو چنانچه در روایت حماد داره. و یحتمل العمل به ما، این جمع دومه که مرحوم محقق ذکر میکنن. در روایت شیخ توجه کردید که روایت در جمع شیخ روایت اول هم شد بر روایت دوم، و در واقع بر روایت دوم عمل شد، بر روایت اول عمل نشد. ولی ایشون میفهمد یحتمل العمل به ما، ممکنه ما عمل به هر دو بکنیم، که هم بر روایت اول عمل کنیم هم بر روایت دوم. چطوری عمل کنیم؟ فیکونو، این فیکونو توضیح یحتمل العمل به ماست. فیکون و کل واحد من القصد و نظر مستحبا تخییریا، نظر یعنی نظر بین رجله، هر یک از این دو مستحب تخییری است. پس ما مختاریم بین روایت حماد و روایت زراره، هر کدوم رو می‌خواست عمل میکنیم. یه جور دیگه هم این عبارت رو میتونیم معنا کنیم و بخونیم. من الان یحتمل خوندم، یحتمل هم میتونیم بخونیم، که البته معنی خوبی نیست، همون معنی اول خوب بود، معنی خوبی نیست، ولی خب اشاره میکنم. یحتمل این حمله شیخ، نه یحتمل، یحتمل این حمله شیخ عمل به همارا، و فیکون و کل واحد من القضا و نظر مستقبل تخییری، که این همون دنباله حمله شیخ باشه. یعنی ظاهرا همون من اولی که ارشدم بهتر بود، این حمله دوم با حمله اول فرق داره. همونطور که اشاره کردم در حمله اول روایت اول کنار گذاشته شد و برای روایت دوم عمل شد، اما در حمله دوم به هر دو روایت میشه عمل کنه. خب ابتدای بحث با مرحوم طبرسی گفتیم و فی مازو که من قضی البصر تأملون، حالا در انتها دوباره میگیم و ایزن کان الاقبال الیها من الجوارح غیر ظاهره. اشکال دومی که مرحوم روز بحثی وارد میکنیم، ایزن یعنی علاوه بر اون تأملی که در قضی البصر داشتیم، اشکالی هم در اقبال الاصلات داریم، نمیدونیم مرادیشون از اقبال الاصلات چیه. و ایزن کان الاقبال الاصلات من الجوارح، این که اقبال از صلات، اقبال الاصلات از جوارح باشه ظاهر نیست، اقبال الى صلات از قلب باشه ظاهره. میفهمیم که میگه اقبال الى صلات کن، یعنی قلبتو متوجه به صلات کن، این روشنه. ولی اقبال الى صلات به وسیله جواره برام روشن نیست. اگر میگفت اقبال الى قبله به وسیله جواره، خب یه خود روشن بود، اما اقبال الى صلات اونم به توسط جواره برام روشن نیست. اقبال الى صلات به توسط قلب روشنه، اقبال الى القلب قبله به توسط جواره روشنه، ولی اقبال اونم به وسیله جواره، به وسیله مقادیم بدن بازن، جوارهی که جلوی بدن اون رو به قبله قرار میگیره، ولی اقبال الى الصلات به توسط جواره برای ما روشن نیست که با جواره به سمت صلات رو کنیم. یعنی و ایزن کانول اقبال الى الصلات من الجواره غیر ظاهر. و در کشاف مطلبی داره که اون از رو میخونیم. در کشاف اینطور آمده که خشوع در صلات خشیت قلب است، یک، و الزام بصر از موضع سجود را، یعنی بصر باید ملزمن به دوخته شود به اون موضع سجود. البته مرحوم محقق میفرماد و لعل مراد دهو حال القیام، شاید مرادش اینه که بصر رو به موضع سجود بدوزیم در حال قیام، نه مطلقا. حالا در حال سجده که نمیشه این کارو کرد، در حال رکوع هم از ما نخواستم این کارو بکنم. و بل جمله از ظاهر انهو حضور القلب و تأثره، تمام شد این. و بل جمله که سرخط نمیشته میشد بد نبود. و بل جمله از ظاهر انهو، انهو یعنی خشوع. خشوع رو تا حالا معنا کردیم، معنا کردیم که خشوع قلبی داریم، خشوع جوارحی داریم. حالا ایشون هم میخواد معنا کنه، خشوع قلبی رو معنا میکنه، بعدم به خشوع جوارحی میپردازه. و بل جمله ظاهر این است که این خشوع حضور قلب است و تأثر قلب است و خوف و طمع قلبه. خشوع رو داره معنا میکنه، قلب باید حاضر باشد و به سمت خدا توجه کند. این یک. مسلماً در وقتی که ما توجه به خدا کنیم، فیوزاتی از بالا بر قلب ما سرازیر میشه و ما دریافتهایی میکنیم، باید از این دریافتها متأثر بشیم. دو، حضور قلب کار ماست، تأثر هم کار ماست، ولی تأثر انفعال ماست که از بالا فیوزات داده میشه، قلب ما منفعل میشه. و این اتفاق در نماز میفته که ما حضور قلب پیدا میکنیم، احساس میکنیم قلبمون در تصرف دیگری قرار گرفت و به انهای مختلف داره تصرف میکنه و گاهی ذهن ما به سمت امور معنوی منعطف میشود که در حالات معمولی برای ما پیش نیامده. اختیار ما مثل این که در کف دیگری قرار میگیره، این همون تأثیر قلبه که بعد از حضور قلب انجام میشه. و خوف قلب، چون در حضور کسی ایستاده که ابهت کامله، بنابراین خوف برش وارد میشه. خوف نه به معنای اون ترس مذموم، خوفی که از هیمنه، از هیمنه مخاطب حاصل میشود، کمون ما ازش تبیر به ابهت میکنیم. از ابهت مخاطب یه حالتی برای انسان حاصل میشه که اونو بهش میگیم خوف. طمع، خب کسی که حضور قلب داره خدا رو به عنوان کریم، اون هم کریم بی نهایت میبینه و بهش طمع داره. طمع هم جزء صفات پسندیده ماست، منتها ما هستیم که این طمع رو متوجه امری میکنیم که نباید متوجه بکنیم. ما طمع رو به دنیا میبندیم و افت میکنیم، اما خدا ما رو طمع آفریده که هی بگیم رب بزدنی علمن و عملن. اینا طمع دیگه، طمع صفت نیک ماست، منتها ما ازش بد استفاده میکنیم. خب وقتی که ما محتاجیم، سراپا احتیاج، در مقابل کسی ایستادیم که قناع کامله و میدونیم کریمه، نمیشه طمع نکنیم. محتاج در مقابل بینیاز، اون هم بینیازی که دریغ نداره از افاضه بیسته، بدون شک طمع میکنه. قلب ما این طمع رو باید داشته باشه و طمع از خدا صفت پسندیده است، طمع به دنیا نیست که ناپسند باشه. و یظهر ذلک به توجه بالکلیت الی الصلات و الی الله، ظاهر می شود این حضور قلب، تأثر قلب، خوف و طمع قلب به این که انسان به طور کلی متوجه صلات و متوجه الله باشه. چطور این دوتا میشه؟ اون هم توجه بالکلیه داشتن به صلات، آدم از خدا غافل میکنه. توجه بالکلیه داشتن به خدا، آدم از صلات غافل میکنه. به دو چیز توجه داشته باشه، اونم بالکلیه. این چطوری میشه؟ این خدا آقایون حلش کردن. یه وقت ما تو نماز توجه به الفاظ داریم، این باعث غفلت میشه و به ما گفتن توجه به الفاظ نداشته باشید. حال ولو به اساسی هم منتهی نشه، اگه منتهی بشه که دیگه فاجعه است، اگر هم منتهی نشه بازم به ما دستور دادن که به الفاظ کار نداشته باشید. الفاظ رو شما طبق عادت میخونید، به معانی توجه کنید، توجه به نماز یعنی توجه به معانی. خب هر چیزی اگه توجه به معانی باشه ما با توجه به معنا از خدا غافل میشیم. اینجا راه حل به ما نشون دادن توجه موضوعی به معانی نداشته باشید، توجه طریقی به معانی داشته باشید، یعنی معانی رو وسیله توجه به خدا قرار بدید. گویا که خدا رو در این معانی میبینید و این شدنیه که ما از الرحمن الرحیم که میگیم به معنای الرحمن الرحیم توجه نداریم، به اون مصداقش توجه میکنیم نه به مفهوم. اگر هم به مفهوم توجه میکنیم مفهوم رو طریق مصداق میگیریم، یعنی در واقع او رو میابیم. وقتی میگیم مالک یوم الدین، این مالک یوم الدین این یه صورت علمی در ما ترسیم نمی کنه. ما که انهو خود مالک رو داریم مشاهده میکنیم که در یوم الدین داره سلطنت میکنه و چون داریم خدا رو مشاهده میکنیم لذا از قیوت به خطاب ملتفت میشیم، میگیم یا چه تا حالا خدا رو قایب فرض میکردیم، داشتیم با قیبت حرف میزدیم، تا میرسیم به مالک یوم الدین کم کم خودمون رو حاضر، کم کم خودمون رو در حضور میبینیم و او را حاضر میبینیم، بهش خطاب میکنیم. این به خاطر اینه که معنا رو طریق وصول الالله قرار داریم. همونطور که عرض کردم تو مفهوم نموندیم، مفهوم رو که آینه مصداقه، ما آینه مصداق قرار دیم و به مصداق رسیدیم. اینجا توجه بالکلیه به نماز و به خدا با هم داریم، با هم به این معنا که یکی طریق است یکی هدف، به هر دو توجه داریم، منتها اون رو به عنوان طریق، این رو به عنوان هدف. به حیث های از هر اثر البکای فلعه، وقتی توجه حاصل شد این اثر ظاهر می شود قهرن، به حیث یاد هر اثر رو بکای فرین چشم تر می شه، یعنی اثر قهریه. تو نماز این اتفاق می افته، از کسی حواسش کاملشان بشه. ولی استراب فل قلب، در قلب استراب حاصل می شه. استراب بازم اون استراب ممدوح، نه استراب ناپسند و مضمون. استراب ناپسند همین ترسایست که ترسای حیوانی به حساب بیاد. استراب ممدوح همینه که ما در مقابل بزرگی ایستادیم و بالاخره عملمون رو داریم کم میبینیم. استراب بر ما درست میشه که ما خدا کجا و این عملی که من دارم به او ارائه میدم کجا. بالاخره یه حالت استراب به آدم دست میده. و استعمال الاعضا، خب این داره خضوع جواره رو بیان میکنه. از به حیث و یز هر اثر البکا خضوع جواره رو داره شروع میکنه، میگه اعضا رو در به همون نحوی به کار بگیر که در فقه تعیین شده و گفتن مستحب. دست رو مثلا رو زانو بذار، اگه میخوای تکبیرات الاحرام بگی چهار تا انگشت ببن شست رو باز کن، اگر تکبیرات الاحرام رو گفتی در حال قرائتی شست رو هم ببند که هر پنج تا انگشت بسته بشه، بی حرکت بیست و امثال اینها که گفتن. و استعمال و اعضای و استعمال و اعضای ظاهره علل وجه المندوب، به همون نحوی که در فقه تعیین شده که مندوب است. و ترک مکروهات، مکروهات هم ترک کن، مثل عبث به جسدهی و سیاهی، بازی با بدن یا بازی با سیاه نشه. و مثل التفات یمینن و شمالن، اینا همه چیزهای مکروهی که باید ترک بشه. بلکه باید ترک شود نظر به غیر مسجد، یعنی محل سجود، در حال قیام. در حال قیام نظر به غیر مسجد باید ترک بشه. این بله نظر حتی بر عبسه، ترک کنیم مکروهات رو مثل عبس و بقیه، بلکه نظر به غیر مسجد حالا قیام. تمتی، تمتی کشیدن بدنه، کشیدن دست و پاست گاهی آدم وقتی میخواد استراحت کنه و خستگی در کنه بدن رو میکشه، میشه تمدی. تصاعب خمیازه کشیدن دهن درده کرده. فرقعه ترکاندن انگشت. و غیر ذالک مما بین فل فرو و ورد فل اصول. اصول یعنی کتب روایی که اصلا نسبت به کتب فقهی، کتب فقهی برداشتی از این روایات هست، بنابراین اونا اصولا اینا فرو. یعنی این یعنی میخواد خلاصه کنه به همه مذاکر رو، یعنی لا یفعل المسلی المکروهات را بلکه یفعل المندوبات را فی الصلاه. هم مکروهات را لا یفعل، هم مندوبات را یفعل. این وظیفه مسلی است و این وظیفه خوش عبارت است از خشوع جباره. پس خشوع جباره ایناست که ما گفتیم، نه اونی که مرحوم طبرسی گفت. مرحوم طبرسی بعضیاشو گفت، بعضیاش هم که ما نتونستیم بپسندیم و بعضیش هم نتونستیم بفهمیم. والذین هم عن اللغو معرضون، آیه بعدیه سوره مؤمنون آیه سوم. به ترتیب این آیاتو توضیح میدیم مراد از لغو چیست. و چرا لغو باید مورد اعراض قرار بگیره؟ آیه ظاهرش این است که در همه حال باید از لغو اعراض کرد، ولی ما چون میخواییم آیات و احکام بنویسیم میتونیم این آیه رو مربوط به نماز هم قرار بدیم. خب وقتی در همه حال باید از لغو اعراض کرد، در نماز هم یکی از حالات دیگه، در اون وقت هم باید از لغو اعراض کرد، بنابراین اشکال نداره که ما بگیم در نماز هم باید از لغو اعراض کرد. آیه‌ای که مطلقه داریم تطبیقش میکنیم بر یکی از مصادیق و منحصرش هم نمی کنیم در این مصداق، بلکه ازش بریم در اون مصداق استفاده میبریم به خاطر اینکه مربوطه به بحث ماست. پس اگر ما این آیه رو مربوطه به صلات بگیریم اشکالی نداره، نمیخوام بگیم منحصرن مربوطه به صلات، ولی اگر مربوطه به صلات گرفته بشه اشکال نداره. میفرماد که مراد از لغ اون فعل و قولیست که مقصود تو نیست و مورد توجه نفس عاقله تو نیست. دقت کنید چه تعبیری از میکنه، مورد توجه نفس عاقله تو نیست، ولو مورد توجه و خواست نفس حیوانی باشد. ولی تو انسانی و نفس عاقلت باید تصمیم بگیره. کاری و قولی که مورد توجه و مقصود نفس عاقله نیست لغو به حساب میاد، ولو این که نفس حیوانیه و خیالیه و وهمیه بپسنده. مؤمن اینه که از این جور اموری که عقل میپسنده دوری کنه. البته نمیگیم کارهای خیال رو دور بگیره، کارهای خیال نگفتیم دور بگیره، گفتیم کارهای خیال، میگیم کارهای خیال رو انسانی کنه. خیال گاهی از اوقات خیال و حواس همه بالاخره در یک ردیفند، حواس ظاهره و خیال که جزء حواس باطن است، همه کارهای حیوانی میکنند، به این زر و زیور دنیا توجه میکنند، چه کارهای حیوانی. ولی نفس از این کارهای حیوانی میتونه حسن استفاده ببره. و به ما هم گفتن که قوه خیالات، خیالتون رو، قوه حواستون رو در اختیار نفس قرار بدین تا این که به نفستون کمک کنه و نفستون رو مشایعت کنه. نفس میخواد به سمت الله تعالی که عالم ملکوته متوجه بشه. وطن اصلی نفس هم همون عالمه، از اون عالم فرستادنش اینجا، و اینجا که رسیده به خاطر قوت نیروی حیوانی اسیر دنیا شده، ولی چون انسان بوده از عالم ملکوت آمده، خب باید متوجه عالم ملکوت بشه. وقتی که این زر و زیور دنیا رو میبینه، نفس میخواد به سمت خدا بره. قوه خیال یا قوه حس به نفس میگه که این آیتیست از آیات الهی، این آیت رو ملاحظه کن و به سمت خدا متوجه بشون. خیالی که در اختیار نفسه، حواسی که در اختیار نفسه، اینطوری به نفس کمک میکنن که نفس به خواسته های ملکوتی خودش برسه. اما اون خیال و حسی که در اختیار نفس انسانی نیستن، در اختیار قوه عاقله نیستن، اونها این زر و زیور رو به عنوان این که زر و زیورن ملاحظه میکنه، اصلا ارتباطشون به خدا نمیده و آیت الهی قرارشون نمیده و در نتیجه نفس عاقله رو مشغول میکنه و از اون وظیفه اصلی بازش میداره. پس توجه میکنید که میشه از خیال استفاده درست برد، میشه از حواس استفاده درست برد، که همه این موجوداتی که ما در جهان میبینیم همه رو به عنوان آیت ملاحظه کنیم. در چنین حالتی حواس ما مشایعت میکند نفس ما را، یعنی نفسی که میخواد مسافرت کند به عالم ملکوت، این حواس او را مشایعت میکند، نه تنها مزاحمت نمیکند بلکه مشایعت هم میکند، حتی بیطرف نمیمونه، زحمت که نمیده هیچ، بیطرف هم نمیمونه، کمک میکنه به نفس، همونطور که عرض کردم آیاتی در اختیار ما میذاره. و اگر این حواس نباشن، نفس به این آسونی نمیشونه به خدا واصل بشه. این حواس وسیله وصول الاله هستن، از چیزهایی هستن لازم، اونتا ما ازشون حسن استفاده کنیم. غالبا حسن استفاده نمیشه بلکه سوء استفاده میشه. پس لغو عبارت از چیزیست که نفس ما او را نمیپسندند، نه چیزی که قوه خیالمون انجام میدهد. هر چیزی که قوه خیال انجام داد لغو نیست. آن چرا که برای رسیدن نفس به آرزویش انجام میدهد جزء لغو به حساب نمیاد. چیزهایی که به صورت حیوانی انجامش میده اونا لغوه. بعد برای لغو چند تا نمونه ذکر میکنن. یه نمونه خاص بازی کردن، نمونه دوم هم شوخی کردن، اینم خاصه. نمونه سوم عامه، آنچه که مروت اختضا می کند ترکش را، همه میشه لغو. آنچه که مروت اختضا می کند ترکش را لغوه، باید همه اینا ترک بشند تا لغو ترک بشه. مروت یعنی جوانمردی، یعنی بلند همتی، که انسان عادل میگن باید مروت داشته باشه، یعنی بلند همت باشه. خب این بلند همتی اختضا می کنه که یه چیزایی ترک بشه، اون چیزا همه لغوند و باید ترک بشه. خب چرا لغو ترک میکنیم؟ چون این لغو باعث میشود که ما جد در عبادت نداشته باشیم. انسانی که به لغو عادت کنه در عبادتش جد نداره. به طور کلی همینه، در عبادت نه، در چیز دیگه جد نداره. انسان لائب همه جا لائبه، عادت میکنه دیگه نفسش، جدش از بین میره. چون از ما جد در عبادت خواستن، ما رو از لغو پرهیز دادن. و لغو ما لا یعنی آنچه که مقصودتو نیست، آنچه تو نباید بر حسب نفس عاقلت به او عنایت داشته باشی. هر دو جور معنا شده، هم یعنی به معنای مقصود قصد، هم عنایت داشته، البته هر دو مادش یکیه. هر دو جور معنا شده، آنچه که مقصود نفس تو نیست و آنچه که نفس تو به او عنایت ندارد. نفس ناطق منظوری، نفس عاقله، نه نفس حیوانی و اماره. و لغ مالا یعنی من قول او فعل، کلعب یعنی بازی کردن، هزل یعنی شوخی کردن. و ما یوجب، و ما یوجب المروت و القاءه و اجراهه، هر چرا که مروت اقتضا میکند الغا و ترهش را و دور ریختنش را، همه اون چیزها میشوند لغو که باید ما کنار بگذاریمشون. یعنی تفسیر آیه است، این یعنی تفسیر این کلماتی که خوندیم نیست. و الذین هم عن اللغو معرضون معنیش اینه، ان بهم یعنی بالمؤمنین، ان بالمؤمنین من الجد فی العباده چیزیست که یشقل هم عن الهزل. اونها جد در عبادت دارند و و این جده در عبارت اونها رو از هزل و شوخی اعراض می دهد. من الجد فی العبادت بیان مقدم است برای مای مایشخله هم. بیان گاهی مقدم میشه، گاهی مؤخر میشه، غالبا مؤخر میشه ولی گاهی هم مقدم میشه. اینجا مقدم شده. ان بهم ما لهم دری ان لهم، ان لهم، لهم هم خوبه. نسخه ما بهم، نسخه شما هم که لهم خوبه. ان لهم ما یشغلهم عن الحصل، یا بهم ما یشغلهم عن الحصل. اون ما یشغلهم چیه؟ من الجد فی العباده، من الجد فی العباده. برایشون جد در عبادت هست، جدی که اونها رو از هزل و شوخی باز میداره. علت این که عن اللغو معرضون این است که اونها جد در عبادت دارن. خب آیا ما فقط در وقتی که مشغول عبادتیم و جد به عبادت داریم از لغو باید اعراض کنیم یا مطلقا باید از لغو اعراض کنیم؟ مؤمن باید مطلقا از لغو اعراض کنه. این بیان ایشون اینه که چون جد در عبادت دارد و مشغول عبادت هست پس از حذف اعراض میکنه. ظاهرش اینه که ایشون داره اعراض از حذف رو محدود میکنه به زمان عبادت. جواب اینه که ما دائما در حال عبادت باید باشیم. عبادت فقط نماز که نیست. همین که ما در صدد اطاعت خدا هستیم خودش عبادته. همین اندازه که ما داریم به این خلائق نگاه میکنیم به عنوان آیتی از آیات اله عبادت، همین که داریم راه میریم تفکر میکنیم عبادت، همین که میفهمیم این نعمت خدا به ما داده ولو به زبان شکر نمیکنیم عبادت به امثال ذلک. ما دائما در حال عبادت باید باشیم. اگر دائما جد در عبادت داریم پس دائما اراد از حضرت داریم. پس این عبارت عبارت جالبی است، هیچ اشکالی براش وارد نیست. این که فرموده یعنی ان بهم من الجد فی العبادت ما یشکره و من الحصل، عبارت کاملی است، اشکالی این براش وارد نیست. فقال فشتشاف، در کشاف سمخشری اینطور گفته که خداوند مؤمنین رو اول توصیف کرد به خشوع، بعدن به دنبال وصف خشوع وصف اراده عن اللغو آورد تا بفهماند که مؤمن دو تا کار شاق رو انجام میده، یک کار ثبوتی که خشوعه، یک کار سلبی که اراده از لغوه. اراده از لغو یعنی ترک، خشوع یعنی فعل. خداوند خواست بیان کند که مؤمن دو کار رو انجام میده، دو کاری که شاقه، یکی ثبوتی یکی سلبی. ثبوتیش خشوعه، سلبیش هم اراده. لما وصفهم بالخشوع فی الصلاة، چون مؤمنین رو توصیف کرد به این صفت که صفت ثبوتی است، اتبع این وصف رو وصف بالاعراض عن اللغ، یعنی به دنبال وصف خشوع آورد وصف بالاعراض عن اللغ رو. بله انبع عن الوصف، انبعه الوصف، انبعه با این داره یا با الف؟
با
انبعه، انبعه الوصف و بالعراض عن اللغو، همین که دارید انبعه الوصف دارید. خب انبعه باشه باید به من همون خبر دادن معنا کنیم، میشه معنا شد. اطفعه بهتره، اطفعه که نسخه ماست بهتره، ولی نسخه شما رو میشه معنا شد. وقتی که خدا اونها رو متصف کرد به خشوع در صلات، خبر داد به این که اونها موصوف بالاعراض عن اللغو هم هستند. وصف معنی موصوف بگیه، انبعهو، بله انبعهو یعنی خبر داد یا این وصف خبر داد. بله اینم میشه انبع این وصف، انبع این وصف، وصف به ارازن لغ رو، اینم میشه و خوبم هست، منتها از نظر ادبی یه مقدار مشکل داره و اون این که ضمیر انبعهو رو شما به وصف برمیگردونید و اون وقت فعل جواب با فعل شرط فرق میکنه. وصفهم الله انبعهم الوصف. دقت میکنید شرط و جزا هستن این دوتا. لما آمده وصفهم رو شرط قرار داده، اون بعدی رو جزا قرار داده. شرط و جزا باید همه هنگ باشن، فعالشون باید یکی باشه، باید همه هنگ باشه، همه هنگ نشدن. چون خدا وصف کرد اونها رو به خشوع، این خشوع خبر داد اونها رو به اعراض. یه خود از نظر ادبی مشکل پیدا میکنه، البته از کردم قابل قبول هست، یه مقدار تسامح ادبی پیدا میکنه. کتاب ما اتباهو داره بهتره، منطقه هم باقو مرشدم به زحمت منامش. چرا خداوند این کارو کرد؟ لیج معله هم، یعنی برای مؤمنین، فعل و ترکی رو که شاقن بر انفس. الذین صفت بر اون فعل و ترکه، اون دو فعل و ترکی که هما قاعدتا بنای تکلیف، اساس بنای تکلیف این دوتا، یعنی تکلیف به عنوان یک بنایی بر این دو قاعده و بر این دو اساس بنا شده و اینا مبنا هستند. فعل و ترک مبنان و تکلیف بنا. خداوند به فعل و ترک که مبناست اشاره کرد تا این مبنا حکایت از بنا کنند. یعنی مؤمنین وقتی که فعل و ترک رو انجام میدن، یعنی همه تکالیف رو انجام میدن. چون وقتی قاعده و بنا و اساس، قاعده و مبنا و اساس مورد عمل قرار گرفت، اون فروعات هم دیگه در ذیل این قاعده انجام میگیرند. مرحوم محقق این کلام کشاف رو کافی نمیتونه، میفرماد خشوع خودش امر اثباتی هست، ولی هم فعل رو در بر میگیره هم ترک رو در بر میگیره. دیگه احتیاج نبود که خداوند عن اللغو هم اضافه کنه، عن اللغو مروزون هم اضافه کنه. وقتی ما خاشعیم، اون کارهای خوب رو باید انجام بدیم، کارهای بد هم باید ترک بکنیم. خود کلمه خشوع هم فعل رو در بر داره هم ترک رو در بر داره. احتیاجی نیست که عن اللغو مروزون پشت سرش بیاد و ترک رو افاده کنه. بله اگر شما خشوع رو اختصاص به فعل بدید، وقت برای ترکش با ناچارید که عن اللغو مروزون رو بیارید. اما خشوع که مختص به فعل نیست، خشوع هم شامل فعل میشه هم شامل ترک میشه، بنابراین احتیاجی به ذکر عن اللغو مروزون پیدا نمیشه. پس این توجیهی که صاحب کشاف برای ذکر عن اللغو مروزون گفت توجیه کاملی نیست. و انت تعلم که خشوع در صلات هم مشتمل بر فعل هم مشتمل بر ترکه. احتیاجی نیست که بعد از ذکر خشوع دو مرتبه عن اللغو مروزون برای افاده همون معنایی رو که خشوع افاده میکنه بیاریم. و ترک لغو ای مالا یعنی مطلقا، این ترک اللغو مبتداست، ای مالا یعنی مطلقا خبرش. اون وقت ای ما لا یعنی مطلقا تفسیر لغوه، تفسیر ترک لغو نیست. ترک لغو یعنی ترک چیزی که مقصود نیست. ما لا یعنی من مقصود نیست. دقیق بگوید بعد از ای من کلمه ترک رو تکرار کردم، چون این تفسیر لغوه، تفسیر ترک نیست. چون تفسیر لغوه اون ترکی که بر سر لغو داخل شده بود بر سر این تفسیر هم داخل میشه. اینطور شد و ترک لغوه ای ترک مالا یعنی مطلقا. ترک لغو معنایش ترک مالا یعنی است. مطلقا مهم این مطلقا است، چون کلمه رو به خاطر این جمله رو به خاطر این مطلقا آورده. مطلقا یعنی فعلا کان اون لغو یا یا ترکم کن. یه وقت ممکنه ترکی لغو باشد، شما باید اون ترکم ترک کنید. یه وقت ممکنه فعلی لغو باشد، مؤمن باید اون فعل ترک کنید. فترک و ترک الذی هو ما لا ینفع ایزن داخلون فعل اعراض عن اللغو. ایزن داخلون خبر برای ترک اوله. الذی هو ما لا ینفع صفت برای ترک دومه. عبارت اینطور معنی میشه، ترکی که ما لا ینفع است، ترکی که مالاینفع است اگر ترک شود، این چنین ترکی داخل در اعراض عن اللغو. یعنی لازم نیست حتما فعلی ترک شود، فعلی که لاینفع ترک شود، ترکی هم که لاینفع است اگر ترک شود اعراض از لغو. فترک و ترک الذی هو ما لاینفع، ترک ترکی که این ترک دوم مالاینفع است. پس ترک مالاینفع ایزن داخل است در اعراض عن اللغو. فکأنه تأکید، فکأنه للتأکید. صفت اول بگیرید که خوده عبارت زبون نمیشه، چون گفت فعلا کانه و ترکن تعمیم دار. حالا ترک رو دوباره داره معنا میکنه، ترک رو داره بیان میکنه. لغو میتونه فعل باشه، میتونه ترک باشه، و از ما خواسته شده که هر دوشو ترک کنی، همون لغوی که فعل است، همون لغوی که ترک است. خب ترکی که فعل، لغوی که فعل است روشنه، ترکش هم روشنه، اما لغوی که ترک است و ترکش احتیاج به توضیح داره، لذا اینو توضیح داد. به نظرم میرسه که الذی صفت ترک دوم باشه. فکأنه للتأکید، یعنی گویا که این اعراض عن اللغو تأکید است برای همون خشوع، چون خشوع شامل فعل ترک هر دو میشد. اعراض عن اللغو هم داره همین کارو میکنه، اونم شامل فعل ترک هر دو میشه. پس میشه گفت عن اللغو الذین هم عن اللغو مارزون، همون تأکیده، همون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. به این ترتیب مشکل حل میکنیم، وقت اشکال بر کشاف هم ضعیفتر میشه، چون کشاف اینا رو دوتا گرفت، یکی رو ناظر گرفت به فعل، یکی رو ناظر گرفت به ترک. ما این دوتا رو دوتا نمیگیریم، یکی میگیریم که یکی مؤکد دیگری بشه. اون دوتا گرفت، ما دوتا نمیگیریم، ما یکی میگیریم، اونتا ترکید، یکی مؤکد یکی مؤکد. و بل جمله هو یعنی خشوع شامل است لکل من الفعل و ترک لذین لا ینفعان. هو رو میتونید به لغو هم برگردونید، بهترم هست هو به لغو برگرد. و بر جمله این لغو شامل هر یک از فعل و ترکی که بی نفعن میشود. و لا یحصل الاعراض عن ذلک. خب ایشون یه مطلبی رو میگه که بسیار دقیقه. و اون مطلب اینه که ما اگر بخواهیم از لغو پرهیز کنیم، از باب مقدمه واجب یا از باب احتیاط، باید از کل مباحات صرف نظر کنیم. چون وقتی ما فکر بکنیم که این چه مباحه، ما فقط حرام و مکروه و ترک بکنیم، خب ممکنه در بین این مباحات یه امر لغوی باشه و ما ناخودآگاه اون امر لغو مرتکب بشیم. اما اگر ما از مباحات هم پرهیز کردیم لغو و اینها هم داخل در مباحث میشن دیگه، از اونها پرهیز خواهیم کرد، قهرن از اونها پرهیز خواهیم کرد. پس اگر کسی بخواهد از لغو اعراض کند باید مباحث رو هم کنار بذاره. ولا یحصل اعراض عن ذلک، یعنی از لغوی که شامل کل من الفعل و ترک است اعراض از این لغو حاصل نمی شود الا به ترک المباحات ایزن. ایزن یعنی همونطور که حرام رو ترک میکنیم، مشروع رو ترک میکنیم، مباحات هم ترک کنیم، چه مباحات فعل باشن چه ترک باشن. خب اگه این کار کردیم نتیجهش هم میبینیم، نتیجهش اینه که فیوج و بزالک الاشتقال بالعبادت دائما. اشتقال مشار الیه ذلک نیست، لذا من بعد از ذلک مکس کردم. فاعل یوجبه، مفعول یوجبه. فیوجب ذلک باعث می شود این ترک مباحات که انسان دائما مشغول عبادت باشه. عبادت هم عرض کردم عبادت عامه، وقت می توانیم ما دائما مشغول عبادت بشیم. اگر مشغول مباحات بشیم بالاخره یه مدتی سرگرم عباد مباحاتیم و چه بسا که به مباحات هم محبت پیدا کنیم و به همون مقدار از عبادت دور میشه. فدلت، حالا که این مطلب تموم شد آیه رو میخوام معنا کنیم، آیه رو از همون قبل میخوام معنا کنیم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا برسیم به الذین هم عن اللغو معرضون، همه رو میخوام معنا کنیم. فقط این آیه الذین هم عن اللغو معرضون معنا نمیشه، قبلی هم معنا میشه. فدلت آیه بر ترغیب به خشوع، ما رو راهنمایی کرد که باید خاشع باشید. بالمعنى المتقدم، به همون معنی که برای خشوع گفتیم. ما بعد از اینکه کلام مرحوم طبرسی رو درباره خشوع نقل کردیم، کلام کشاف رو نقل کردیم، بعد گفتیم و بالجمله از ظاهر انه حضور القلب و تأثره و خوفه و طمعه و یظهر ذلک تا آخر. اون معنایی بود که ما برای خشوع ذکر کرده بودیم. ایشون می‌فرماد که این آیه ما رو ترغیب به خشوع می‌کنه به همون معنی که گفتیم. اینقدر این ترغیب شدیم به خشوع که به ذهنمون رسیده که گویا خشوع دخالت عظیمی در اصل ایمان داره، که اگر کسی مؤمن باشه قهرن خاشعه، اگر میبینی خشوع نداره در ایمانش شک کن. پس اینقدر خشوع مورد ترغیب و سفارش قرار گرفته که ما فکر میکنیم دخالت عظیمی در ایمان داره، یعنی دخالت عظیمی در اصل ایمان یا در کمال ایمان. ایشون میگه در کمال ایمان. فدلت الآیه علی ترغیب به خشوع به معنی متقدم، چنان ترغیب کرده که کاد ان یکون له یعنی الخشوع دخل عظیم فی الایمان ای فی کمال ایمان. در اصل ایمان حالا شاید دخالتش ندیم ولی در کمال ایمان حتما دخالت داره. فدلت علل اجماله، علل اجمال بعدن میاد. فدلت علل اجمال آیه دلالت کرده علا استحباب بعض افعال فسلات و کراهیت بعض، و به همین جهت این آیه مربوط میشه به آیت الاحکام. گذشته از این که نماز رو واجب کرده به دلالت التزام، دلالت بر استحباب بعض افعال و کراهت بعض افعال هم داشته. فدلت این آیه بر استحباب بعض افعال در صلات و کراهت بعض، منتها دلت علی الاجمال، علی الاجمال متعلق به دلته. خب توجه کنید فای فدلت اینجا چه نقشی داره؟ چون خشوع در ایمان دخالت دارد فدلت علی استحباب، استحباب بعض افعال. خشوع در نماز لازم دونسته، خشوع با بعض افعال حاصل می شود و با بعض تروک. الان گفتیم خشوع با بعض افعال و با بعض تروک حاصل می شود. اون افعالی که خشوع نسبت اونها انجام می شه مستحب قرار داده می شود، اون افعالی که با ترکشون خشوع حاصل می شه مشروع قرار داده می شود. وقتی آیه میگه خشوع کنید، بالاجمال داره میگه اون افعال مستحب انجام دهید، اون افعال مشروع هم ترک کنید. پس آیه داره دلالت میکنه بر انجام مستحبات و ترک مشروعات فی الصلات، منتها دلالتش علی سبیل الاجمال تفصیل نداده. و تفصیل هوی علم من الاخبار و مذکورون فی الفروع در کتاب فقه. خب آیه دوم دلالت کرد بر ترغیب به خشوع و کذا دلت، این آیه سوم که والذین هم اهل لغو مروزون باشه دلالت کرد بر ترغیب به این که اعراض کنید از لغو. خب این دو تا مطلب، آیه دلالت کرد بر ترغیب به خشوع و ترغیب به اعراض عن اللغو. کلمه ترغیب رو توجه کنید، آیه دلالت بر ترغیب کرد، بعدشون میفهمن نه دلالت بر ترغیب نکرده، دلالت بر وجوب کرده، بالاتر از ترغیب. اینجور نیست که ما رو ترغیب کرده به این کار، به ما گفته واجبه بر شما این کار، از کجا میگید وجوب؟ میفهمن ببین که این دوتا را، یعنی خشوع را و اراده عن اللغو را مقرون کرده به دو چیزی که یکیش واجبه یکیش حرامه. مقرونش کرده به زکات که واجبه، یعنی فعلش واجبه، و زنا که حرامه یعنی ترکش واجبه. ما رو این دوتا رو مقرون کرده به دو کاری که هر دوشون واجبن، یکی فعل زکات که واجبه، یکی ترک زنا که واجبه. این دوتا مقرون به اون دوتا شدن و از اقتران به دست میاریم که این دوتا هم واجبن، صرف ترغیب نبوده. اینطور نبوده که خدا ما رو ترغیب کرده باشه به خشوع، ترغیب کرده باشه به اراده عن الله، بلکه این دوتا رو بر ما واجب کرده. بل یفهم وجوب ذلک، ذلک من هم اشاره گرفتم به خشوع، هم اشاره گرفتم به اراده عن الله، یعنی اشاره گرفتم به هر یک، بلکه فهمیده میشه وجوب ذلک. از کجا فهمیده میشه؟ حیث ان له دخلا، این دوتا مطلب میگه، من مثلا اولش نگفتم، مثلا دومش رو گفتم، حیث ان لهو یعنی لهر یک، چه خشوع چه اراده عن الله، دخالت در ایمان یعنی در کمال ایمان است. از این جهت حیث های تعلیلیه، چون این خشوع یا اراده عن الله دخالت در ایمان یعنی در کمال ایمان دارد، واجب شده، چون هر چیزی که دخالت در ایمان یا در کمال ایمان داشته باشه واجبه. این یه جهت، جهت دوم همونیست که از همونیست که از خارج گفتم، و قارنه به فعل زکات و ترک زنا، مغروم کرده هر یک از این دو رو به فعل زکات که واجبه و ترک زنا که اون هم واجبه. و دل پیزن آیه با دوتا آیه بعدش، این آیه که گفتیم نه خود همین دوتا آیه که داشت، دوتا آیه بعدش دلالت کرده برای این که فعل زکات و ترک زنا کذالک. کذالک یعنی چی؟ یعنی هم واجب هم دخل عظیم دارد در ایمان، یعنی کمال ایمان. و دلت آیه برای این که فعل زکات، چون ببینید ما خشوع و اراده عن اللغو رو فهمیدیم که در ایمان دخالت داره، با اقتران خشوع و اعراض عن اللغو به زکات و زنا فهمیدیم که واجبن هست. از اون طرف اقتران زکات و زنا رو هم داریم که این دوتا مقترن شدن با اعراض عن اللغو و با خشوع، پس این هم از این اقتران استفاده می کنن. استفاده شون اینه، همونطور که خشوع و اراده عن الله دخالت عظیم دارن در ایمان یعنی کمال ایمان، این دوتا هم یعنی فعل زکات و ترک زنا هم دخالت عظیم دارن در ایمان یعنی کمال ایمان. البته میگن چی عرض میکنن؟ این اقتران اون دوتا یعنی خشوع و اراده عن الله با این دوتا یعنی فعل زکات و ترک زنا باعث می شود که وجوبی که در طرف فعل زکات و ترک زناست به خشوع و اراده عن اللغو داده بشه، و همچنین باعث می شود که دخالت عظیم در ایمان و کمال ایمانی که برای خشوع و برای اراده عن اللغو هست به فعل زکات و ترک زنا داده بشه. یعنی این دوتا که با این دوتا مقارنت پیدا کردن با هم دارن معامله میکنن، یه چیزی اون به این میده و یه چیزی این به اون میده، و دلت ایزن بر این که فعل زکات و ترک زنا کذاله کن، یعنی هم واجبن هم دخالت عظیم در ایمان و کمال ایمان دارن. حیث قال زیرا خدا عاطفاً بر الذین قبل فرموده و الذین هم لزکات فاعلون، این عطف اقتران درست کرده، و الذین هم لزکات فاعلون و الذین هم لفروجه محافظون. مطلب تمام شد. حالا میخوام این آیه و الذین هم لزکات فاعلون رو توضیح مختصر بدیم، و الذین هم لفروجه محافظون کار نداریم، همین مقدار توضیح در مورد چه اکتفا میکنیم. اما در مورد آیه والذین هم زکات فاعلون اینطور میگیم، مراد از زکات در اینجا چیه؟ اسم مصدر یا مصدر؟ وضوع اسم مصدره، یعنی اون طهارتی که حاصل میشه. توضع خود مصدره، یعنی عملی که اسمشو وضوع میذاری، وضوع گرفتن. زکات در اینجا مصدر یا اسم مصدره؟ اون مالی که ما میدیم یا اون عملی که انجام میدیم، پرداخت مال. زکات مصدره یعنی پرداخت مال، نه زکات اسم مصدر باشه که خودم اون ماله. اون مالم زکات میگیم، کاری هم که ما انجام میدیم یعنی پرداختنی هم که ما داریم زکات میگیم. اینجا مراد مصدره. ول مراد و ال مراد و به زکات اونا ال مصدر، یعنی حدث مراده، نه اون شیئی که متعلق حدثه و حاصل از این حدثه. فیکون و این فاعلون لزکات، این اهل زکات فاعلون یعنی فاعلون زکات دیگه. فیکون و این قول خدا که فرموده فاعلون زکات، مثل این که گفته شود فاعل الزکات، فاعل الزکات یعنی فاعل الزکات، مثل فاعل الزکات میشه. به اضافت الفاعل الى الاحداث، فاعل رو به احداث که یکیش ضربه یکیش زکاته اضافه کرد، به احداث اضافه کرد. احداث یعنی مصادر که حدثن، نه اسم مصدر که حدث نیست. پس فاعل رو اضافه کرده به ضرب. ضرب نه به معنای اون کتکیست که وارد می شود، من اون عملیست که ضارب انجام می دهد. کمه ها بر متعارف، متعارف هم همینه که وقتی کلمه فاعل اضافه می شود به احداث اضافه شود. این شخص فاعل این کاره، نه به توسط فاعل این کار فاعل اون حاصل کار. مستقیما فاعل حاصل کار نیست، مستقیما فاعل کاره. این ضارب اون درد فاعل اون درد نیست، فاعل این ضربه، ولی به واسطه فاعل اون درد هم هست. کما اول متعارف که فاعل رو اضافه میکنیم به احداث، مثل این که گفته میشه من فاعل هازا، در جوابم گفته میشه زید یا الله یا خلق الله، که فاعل تعیین میشه. اون میپرسه فاعل کیه؟ یعنی اون کسی که این حدث رو انجام داده، که جوابش همون فاعلایی که کار انجام میدن. پس معلوم میشه که متعارف این است که فاعل اضافه شود به کار. در اینجا هم فاعلون مربوط شده به زکات، اضافه نشده ولی مربوط شده، هم مربوط اینو اضافه است. فرموده لزکات فاعلون، و مثل اینی که فرموده بشه فاعل و زکات. خب همونطور که در جاهای دیگه در مثالی که زدیم و همچنین در متعارف فاعل اضافه می شود به فعل و به حدث، اینجا هم فاعل اضافه شده به فعل و حدث. پس زکات حدث است یعنی مصدر است، نه اسم مصدر. مال که حدث نیست، اون پرداخت مال حدثه، یعنی کاریش که انجام می دیم. با این بیاناتی که گفتیم روشن شد که ما را در زکات در این آیه مصدر است نه اسم مصدر. انشاءالله آیات بعد میذاریم برای جلسه‌ای.